أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. سيما بقية الله في العالمين، اللعن على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره استدلال بر بساطت مشترك، استدلال مرحوم میرسید شریف بود. شبت اول استدلال بحثمون تموم شد و این بود که بخوایم مفهومشه یا مفهوم ذات رو دخیل در عنوان مشترک بکنیم، و اشکالی که اومدن کردن این اشکال دفع شد. اومدن اشکالات مختلف، سه تا اشکال مختلف فرمودن. اشکال اول و دوم و سوم هر سه دفع شد. حالا وارد صورت دوم و شق دوم میشیم، یعنی اخذ مصداق و شیء در عنوان مشترک. آیا اگر قائلین به ترکیب ملتزم بشن به اخذ مصداق شیء در عنوان مشترک، اشکالی پیش میاد یا نه؟ سه تا اشکال ادعا شده که پیش میاد. یکی اشکالی که میرسید شریف جرجانی فرمودن، و اون اشکال انقلاب قضیه ممکنه و قضیه ضروری است. دوم اشکالی که مرحوم حکیم سبزواری فرمودن، و اون اخذ نوع در عنوان مشتق. سوم اشکالی که آقای خویی فرمودن، و اون لزوم وضع عام و موضوع الله خاصه. این سه تا اشکال رو بررسی کنیم ببینیم سه تا اشکال رو قبول داریم یا نه. یعنی اگر اشکال وارد بشه دیگه ما مستاق بشه یا نمیتونیم در موضوع در عنوان مشتق اخذ کنیم. اما اشکالی که میرسید شریف گفتن و گذشت، و صحبتشون این بود که اون گفتن که قضیه ممکنه منقلب میشه به قضیه ضروریه. این اشکال اول، قضیه ممکنه میشه قضیه ضروریه. چرا؟ چون شما میگید مثلا زیدون ضاحکون، در معنای ضاحکون مصداق شیء رو اخذ کردید. مصداق شیء اینجا خود زیده، میشه زیدون، زیدون ضاحک. ال انسان ناطقون میشه ال انسان، انسان و ناطق. یعنی یه انسان دیگه میاد چون مصداق شیء دیگه، مفهوم که دیگه نمیده عکس بشه، که طبق روال قبلی مفهوم عکس نشده، مصداق عکس شده. یادتون باشه فرقش با اون اشکالی که دیروز بعضی ها میکردن چی بود؟ تقدیری که بعضی ها نقل کردن توی قسمت عکس مفهوم شیء یا ذات در عنوان مشترک، اشکالش چی بود؟ نه، سه تا اشکال بود. یکی از اشکالات باز انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه بود. به چه تقریب؟ اگر مفهوم مقصود شد به چه تقریب انقلاب ممکنه به ضروریه میشد؟ گفتن این کلمه شیء مفهومن حملش بر تمام موضوعات ضروری است. از این باب گفتن. اینجا دیگه کاری به مفهوم شیء نداریم، اینجا به مصداقش میگیم. یعنی وقتی میگیم الانسان و ناطقون، توی خود ناطقون یه کلمه یه الانسان وارد میشه، وقت میشه الانسان و انسان، این میشه ضروری.
انسان به مثال
زید میشه. حالا توی مثال زید و ناطقون اینجوره، زید میشه. توی مثال الانسان و ناطقون، اون شیئی که توی ناطق عکس شده همون انسان، مصداق انسان دیگه.
مصداق
انسان، مصداق شیء رو میگن. مصداق شیء تو هر جا به حسب خودشه. مثلا وقتی که شما دارید میگید الانسان و ناطقون، نمیگید الانسان زیدون ناطق، میگید مصداق شیء کی باید بذارید؟ انسان رو بذارید دوباره، نه اون مصداقی که میخوایم بیاریم بذاریم. چون مصداق عناوینش چیزه، بسیار اضافیه. مثلا انسان از مصادیق حیوانیت، انسان مصداق حیوانه، باز زید مصداق انسانه، خود حیوان از مصادیق مثلا نبات چیز امر نابته، یعنی خود حیوان رو عرض میکنن که شامل نمو، زانمو، شامل از مصادیق حساس متحرکی بالاراده است، از مصادیق نابته، از تمام مصادیق اینا هست. باز هر کدوم از اینا دست بذارید از مصادیق جوهر هستن، پس اضافی امر مصداق. هر چیزی نسبت به کلی که بالاتر از خودش مصداق میشه، اینا رو بهش میگیم کلی اضافی. درسته؟ تو منطق گفتید کلی اضافی، هر چیز نسبت به اون که بالاتر خودشه و احاطه بهش داره و شامل این میشه، میشه مصداق دیگه. الان انسان نسبت به حیوان مصداقه، منتها مصداقی که خودش کلی اضافیه. مصداق بالاتر هم هست، نسبت به پایین‌تر چیه؟ دوباره خودش کلیه، مصداق داره، مصداقش میشه. تو مثال الانسان و ناطقون، اینجا شما شیء و مصداقش که میخواید پیدا کنید، چه چیزی رو باید بذارید جای مصداقش؟ انسان رو باید بذارید. الانسان، انسان و ناطق. فقط این قضیه شد قضیه ضروریه. چرا؟ چون هم انسان بر شیء بر خودش ضروریه. این فرمایش که فهمیدن صاحب فصول جواب میدن و جوابش هم سمدنی میشه، جوابشون هم خیلی خوب و دقیقه. جواب صاحب فصول از این مناقشه اینه که اینجا که شما دارید حمل و انجام میدید، مصداقشه مطلقاً بر اون موضوع هم نمیشه. موضوع شما انسان بود، مصداقشه انسانون خالی و مطلق نیست، یا ذاتون مصداق ذاتون مطلق نیست که انسان بوده باشه، یعنی علی انسان انسانون نیست قضیه شما، بلکه مصداق شی اون انسانی است مقید به وصف مبدا، یعنی حسی از انسان ها. شما وقتی میگید که علی انسان و ناطقون، محمودتون مطلق انسان نیست و بگید همه انسان و انسان ضروریه. وقتی اومدید گفتید که ال انسانو زاهکون، محمود شما وقتی مصداق شیعی شد که توی کلمه زاهکه معلوم میشه، میشه انسان مقید به ذهک. درسته نه؟ تقید هست یا نیست؟ انسان مطلق که شما حمله بر انسان نکردید که، شما گفتید ال انسانو زاهک کن، بعد اومدید گفتید من میخوام کلمه زاهک رو تحلیل کنم، تحلیلش که میکنم یک انسانی توش پیدا شد، تو خود کلمه زاهک انسان پیدا شد. چرا؟ چون مصداقشه رو عکس کرده بودیم، مصداقشه هم شد انسان. پس موضوع شما انسانه، محمول شما که زاهک کن بود تو شکمش یه ال انسانو پیدا شد. درسته؟ خب میخوام ببینید وقتی حمل رو انجام میدید، اون الانسان خالی که تو شکم زاهک پیدا شده حمل میکنید بعد موضوعتون که انسان بود تا بشه قضیه الانسان انسانو، یا اینکه اون انسانی که تو شکم زاهک در اومد مقید شده به قید ذهک، مقید شده به قید ذهک، الانسانو انسانون له ذهک. درسته نه؟ پس مقید شد، مطلق نبود این انسان. موضوع شما میشه ال انسان، محمول شما میشه انسانون له ذهک. حالا حرف صاحب فصول اینه، میگه اینجا دیگه حمله انسان بر انسان نیست، حمله یک حسه ای از حسس انسان داره بر انسان میشه. موضوع ولی انسان مطلقه، اما محمول حسه ای از حسس انسانه. کدوم حسه؟ حسه ای که ذهک داشته باشه. خب آیا انسان همیشه میشه برش حمل بکنیم حسه ای از انسان رو که ذهن داشته باشه؟ شما میگید نخیر، ضروری نیست این حمل. چرا؟ چون همیشه طبیعت انسان زاهک نیست، همه افراد انسان زاهک نیستن. انسان میاد موضوع واقع میشه، محمولش در بعضی از موارد ممکن است انسانی بوده باشد که له ذهک، همیشه له ذهک نیست، ممکنه که له ذهک باشه. درست یا نه؟ پس انسان ممکن است انسانی باشد که له ذهک، ممکنم نخنده. پس حمله ال انسان له انسانون له ذهک تو این قضیه ما قضیه ممکنه است. ببینید موضوع ال انسانه، محمول انسانون له ذهک. خب همیشه طبیعت انسانی که موضوع بود همیشه این صفت محمول رو نداره، انسانون له ذهک نیست، ممکن انسانون له ذهک باشه. پس طبیعت انسان ممکن است انسانون له ذهک باشد. درسته؟ خب با این فرض قضیه شد همون قضیه ممکنه. چه شما گفتید قضیه ضروریه؟
من طبیعی این وقتی میاد میگن هر انسان
زاهد به معنای زاهد
به فعل که نیست که بگیم
اینجور فرض رو بکنیم،
بالقوه اقتضای
زه. ببینید حالا اون یه حرف جدایی،
اینجا ضرورت میشه دیگه.
نه ببینید، یه حرف جدایی. ببینید الان مفروض بحث ما اینه که یک قضیه ممکنه یه تصویر بکنیم، بعد اینا میخوان بگن اگر شما مصداق شیء رو در این زاهک عکس کردید، در این بسیار مشتق عکس کردید، اون موقع این قضیه ممکنه میشه چی؟ میشه ضروریه. یعنی مفروض صحبت ما الان اینه که یه قضیه ممکنه باشه، یعنی انسان زاهک ممکنه باشه. من این فرض داریم میگم. حالا اگر شما تو مثال زاهک میگید منطقه یه معنای دیگه دارن، اون یکی معناش رو عکس کنید. چون مفروض بحث ما چیه؟ مفروض بحث ما اینه که قضیه ممکنه است. قضیه الانسان زاهک ممکنه است. همه قبول داریم ممکنه است. هم ما همونا، هم شما. همه قبول میکنیم ممکن است. حالا اشکال اونا اینه، این قضیه ای که ممکن است اگر مصداق شیء رو بخواید بیاید داخل در این مشتق عکس کنید، مصداق شیء چی میشه؟ میشه انسانو. و قضیه میشه ضروریه. صاحب فصول میگن کی قضیه میشه قضیه ضروریه؟ ال انسان و زاهکن ممکنه بود. الان هم که گفتیم ال انسان، انسان الله و ذکر، بازم ممکن است. چرا؟ چون محمول ما انسان خالی نیست، محمول ما انسان له ذکر. انسان له ذکر یکی از حساس انسانیته، یکی از حساسشه. همیشه طبیعت انسان انسان له ذکر نیست. ممکن است طبیعت انسان انسان له ذکر باشه. این همه زور زدید گفتید قضیه ممکنه منقلب شد به قضیه ضروری، ما قبول نداریم. قضیه هنوزم ممکنه، پس اشکال شما وارد نیست. حالا اون به هر جور بله، از اون بعد اگر عوضش بکنیم بله. فعلا بحث ما چیه؟ تو قضیه ممکن است. میخوام ببینیم این قضیه ممکنه با عکس مصداق شیء در عنوان مشتق تبدیل به ضروریه شد؟ صاحب فصول میفهمن نشد. آقای میرشد شریف جورجانی با اینکه از منطقی اون هستن، ما حرفشون رو قبول نداریم. این فرمایش ایشون، مرحوم حاج مله هادی سبزواری به دفاع از میرشد شریف قیام میکنن، آقای آخوند هم همینجور به تبع حاج مله. چون میدونید که آقای مرحوم صاحب کفایه شاگرد حاج مله هادی بوده، مثل شیخ انصاری. شیخ انصاری منتها دو سال شاگرد حاج مله هادی سبزواری بوده و فلسفه میخونده، شیخ انصاری دو سال پیش حاج مله هادی. آقای آخون مثل که ظاهرا 6 ماه میگن بعضیا درک کرده آیه صاحب منظومه رو، حاج مله هادی سبزواری 6 ماه بیشتر درک نکرده. بله میان سبزوار و 6 ماه ظاهرا درس ایشون رو میگن، درس حاج مله هادی سبزواری رو میگن سال کفایه. اما مرحوم شیخ 2 سال رفته بوده بیشتر. آیه آخون خیلی جاها تابع حاج مله هادی سبزواری هست توی اشکالات و به هر حال استاد دقیقشون هم بوده، تبعیت میکنن. اینجا مرحوم حاج مله هادی اشکال کردن میرشد شریف جورجانی تو حواشی اسفارشون، توی جلد یک اسفار اوایل کار، اونجا بحث همین مشتق پیش کشیده شده، اونجا حاشیه دارن حاج مله هادی، اونجا این حرف رو میزنن و جواب میدن به این حرف امثال صاحب فصول. جوابشون مبتنی بر یه مقدمه‌ایه و اون اینه که در فلسفه تقیدون جز اون، این رو خود حاجی در منظومه فرمودن، تقیدون جز اون و قیدون خارجی. وقتی که یک امری مقید شد به قیدی، تقید جز میشه، ولیکن خود قید داخل در اون امر مقید نیست. وقتی که میبینید مفهومی مقید شد به یک قیدی، تقید داخل در این مقیده، اما خود قید خارجه، قید داخل در مقید نیست. یه قاعده است، ایشون میفهمن یه قاعده است که تقیدون جز اون و قیدون. چرا؟ چون که قید که نمیشه مزارات مقید یکی باشه، اگر یکی بوده باشه تقید نیست. اگر قید داخل در ذات مقید بوده باشه تقید معنا نداره. وقتی شما میگید تقید یعنی یک امری جدا، امر دیگه ای بوده که قیدش بوده، قید شده برای این امر مقید، این شده مقید. درسته که شد مقید، وقتی که شد مقید تقید جزءشه، خود قید امر دیگه ایه. ببینید دوتا کلمن، دوتا مفهومن. بله متقید شدن صفتیه برای خود این امر مقید، درسته؟ وقتی که شما میاد مثلا میگیم کیف شما، این کیف یه امریه، شما هم عمل دیگه ای هستی، کیف مقید شده به این که مال شماست، شما که داخل در کیف نیستید، که کیف امر جدایی، اما تقیدی پیدا کرده که متعلق به شماست. این تقید در خود کیف است، یک صفت یه در کیف، اما خود قید اون طرف اضافه، نه اون داخل نیست. این مقدمه رو حاج مولا هادی اول بیان کردن تو منطقشون، تو فلسفهشون، و بعد حالا میخوان از این استفاده بکنن. در اینجا میفهمن که این که ما میگیم قید ضروری نیست، این ضرری به دعوای انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه نمیزنه. درسته که قید به تنهایی میگیم ضروریه نیست، اما دعوا انقلاب سر جای خودش، یعنی قضیه ممکنه منقلب میشه به قضیه ضروریه. میگیم به چه دلیل؟ میفهمن محمول اگرچه خود همون ذات متقیده و ذات مقیده و قید خارجه، اما تقید داخل به ما و معنای حرفی، خود قید میشه خارج. خود قید که باعث شد که اینو شما ممکن حساب بکنید، این خارج از اون ذات امر مقید شد. وقتی خارج از ذات امر مقید شد، قضیه لامحاله میشه ضروریه. چرا؟ میفهمن که ثبوت انسانی که مقید به نطقه است، این برای خود طبیعت انسان ضروری است. ثبوت انسانی که مثلا له ذهک است، خود این انسان ثبوتش برای اون انسان ضروریه. چرا؟ چون قید داخلش نیست. شما چی رو هم کردید؟ این انسان رو هم کردید. این انسانی که شما حملش کردید بر طبیعت انسانیت، قید داخلش نبود، قید داخلش نبود. پس بنابراین قضیه میشه ضروریه. میرشد شریف که این حرف رو زدن، درست این حرف رو زدن، حاج مولادی دفاع میکنه از میرشد شریف. پس بنابراین بازم در قضیه ما موضوع طبیعت انسانی است و محمول چی انسانه. قیدم خارجه و دو تقید داخل باشه به ما، انه معنا حرفی، یک نوع نسبتی است تقید، به اعتبار اینه که این متقید شده و مضاف شده به اون مضاف الی خودش. این حرف. بعد بفهمن اگر ما بیایم اینو بگیم که مقید به ما هو و مقید به این صورت بوده باشه که انهو بگیم که قید داخل در قضیه است، فهمت در این صورت قضیه باز منحل میشه به قضیتن. یعنی اگر دوتا مقید و قید رو بخواید با هم در نظر بگیرید و بگید آقا قیدم داخل در قضیه ما هست، میگن اگر اینو بگید ما میگیم قضیه تنحل الی قضیتن. یعنی در حقیقت شما باید تو قضیه الانسان زاهکون بیاد اینجوری بگید، بگید مصداق زاهک شد انسان، قضیه شد الانسان انسان له زهک. بعد میگید ما ابا میکنیم از این که زهک خارج از مقید بوده باشه و خارج از محمول بوده باشه، قید داخل در محموله. وقتی این حرف رو زدید معناش این میشه که یک موضوع دارید و دو محمول، درست؟ بعد معناش میشه یه قضیه تنحل و الی قضیتین، یک قضیه اول که الانسان انسانون، قضیه دوم که الانسانون له ذکر با قید دوم. قضیه اول شما ضروریه و قضیه دوم شما ممکن است. پس بازم ما همینو میگیم، میگیم اگر شما گفتید قیدم داخل در محمول ما هست، داخل در محمول ما هست، بازم قضیه منقلب شد از قضیه ممکنه به قضیتن که احداهما ضروری است. حالا برسیم به بررسیش، به قول شما چرا انحلاف. ببینید پس حرف حاج مولا هادی دو جور شد، دو تا فرض شد. فرض اول احسن قید داخل نباشه، اینجا انقلاب و قضیت ممکنه الان قضیت ضروریه. فرض دوم داخل باشه قید، انحلال و قضیه بل قضیتن احداه و ما ضروریه ول اخرا ممکنه. پس بازم قضیه ممکنه شما منقلب شد به قضیتنی که احداه و ما ضروریه است. این حرف حاج مولا هادی فهمان اندت تحلیل اینو میگیم. جواب به فرمایش حاج مولا هادی سبزواری اینه، جواب اینه شما تو این فرض اول که اومدید گفتید که تقید اون جز اون و قید اون خارجی، خب خود تقیده که گفتید جزه، که تقیده که گفتید جزه، این تقید که جز شد، این عنوان محمول شما رو متحسس کرد به اون حسه قید یا نکرد؟
انسان
متقید شد دیگه، انسان متقید به ذهن، که انسان ولو قید خارجه اما تقید به عنوان یک معنای حرفی داخل شد یا نشد؟ خب وقتی داخل شد اینو متحسسش کرد، یعنی یه حسش کرد یا نه؟ ببینید وقتی که یه انسان شما متحسسش میکنید، متحسس میکنید یعنی چه؟ یعنی وقت میاد میگید انسان مطلقه، یه وقت نه حسسی از انسانه، مطلق انسان نیست، موضوع شما مطلق انسان بود درسته؟ اما محمول شما مطلق انسان دیگه نیست، حسه ای از حسس انسانه، کدوم حس؟ سنفی از اصناف انسان، حالا اینجوری بگم واحد در سنفی از اصناف انسانه، کدوم سنف؟ سنف زاهک ها، انسانی که متقید شده، متقید شدن یعنی حسه شده درسته نه؟ خب وقتی که حسه شد معنای حرفی اومد روش، فقط صرف یه اضافه که نیستش که حسه میکندش، این کدوم حسه است؟ مطلق انسانه یا اون انسان در اثر تقید به ذکر شد یک حسه از حسس انسان؟ این حسه کدوم حسه است؟ حسه زاهک، انسان اون حسه زاهکشه. خب وقتی حسه زاهک شد چی میشه؟ میشه قضیه ما دوباره ممکنه، قضیه ما دوباره شد میشه ممکنه. چرا؟ چون شما در موضوعتون مطلق انسان رو دارید اما در محمولتون یه حسه رو دارید که ممکنه انسان از اون حسس بشه، ممکنم نشه. محمول شما در حقیقت حسه انسان زاهکه، درسته یا نه؟ متقید شده به سزه. طبیعت انسان که همیشه زاهک نیست، ممکنه نخند، ممکنه زهک براش، زهک برای طبیعت انسان امکانیه. تقید به زهک هم وقتی داخل در عنوان انسانون شد تو محمول شما، قضیه شما دوباره قضیه چیه؟ ممکنه است. این ایرادی که آقای خویی دارن به حاج ملله هادی، انصافا این ایراد وارده. بله بله، مصداق الانسان، مصداق شیء. ببینید احسن، ببینید مصداق نمیده مصداق خارجی ها، عرض کردیم مصداق اضافی، کلی اضافی، یعنی الان منافاتی نداره. وقتی که ما میگیم مصداق، مرادمون زید خارجی نیستا، مصداق حقیقی خارجی، مراد مصداق، مصداق گفتیم معنای هم حقیقی داره هم اضافی، مثل کلی که هم کلی حقیقی بود هم کلی اضافی. مثلا فرض کنید که گفتیم انسان خودش یک نوع کلی چیه؟ حقیقیه، ولیکن در این حال که کلی حقیقی مصداقه، مصداق چیه؟ مصداق حیوان، درسته؟ حالا همین انسان همجوری که مصداق
کلی حقیقیش که مصداق حیوان نیست
باشه، خود طبیعت انسان
با
ببینید چرا دیگه، ببینید طبیعت انسان با این که کلیست همه با همون وصف کلیتش مصداق برای چیه؟ مصداق برای کلی بالاتره که حیوانون باشه، درسته نه؟ یعنی یکی از مصادیق حیوان شما میگید چیه؟ میگید انسان است، انسان از مصادیق حیوانه، با این که انسان از مصادیق حیوان حساب میکنید اما خود انسان چیه؟ کلی. نه مفهومش رو نمیگیم. ببینید الان اونجا هم طبیعت رو گفت،
بله
باشه درسته. ببینید الان شما تو اونجا وقتی میگید مصداق شی، میاد طبیعت انسان رو میذارید، اما طبیعت انسان رو بیارید، ولی کلیه که مصادیق داره خودشم. ببینید حکم در احسن، ببینید شما وقتی که میگید ال انسان و ناطقون، حکم رو به طبیعت میبرید، تمام مصادیق طبیعت میره، درسته؟ حالا وقت تو کلمه ناطق شما اومدید چی عکس کردید؟ مصداق شیء، او مصداق شیء مطابق با خود موضوع اومد، یعنی کلیه طبیعی شد، طبیعت انسان شد. منتها این طبیعت انسان که عنوان مصداقش مشکل از مصادیق، همونجوری که مصداق حیوانه، مصداق عنوان شیء هم هست، همونجوری که مصداق به اصطلاح حیوانه مصداق شیء هم هست. شما گفتید مصداق شیء رو میارم، مصداق شیء اینجا انسان بود، طبیعت انسان بود، مثلا این طبیعت متقید شد. وقتی متقید شد به یه حسه ای متقید شده که این حسه چیه؟ ثبوتش برای انسان امکانیه، ضروری نیست، درسته نه؟ پس شد ال انسان انسان له ذکر. خب انسان له ذکر شما فرض کردید له ذکر غیر خارج، گفتید تقیدون جز اون غیدون خارجی، میگیم خب درسته له ذکرش خارج، اما تقیدش که هست که، یعنی این انسان دیگه انسان طبیعت نیست، طبیعت انسان نیست، بلکه طبیعت انسانی که متقید شده به ذکر. وقت انسانی که متقید شده و متحسس شده به ذهن، یعنی اون یکی انسانایی که ظاهر نیستن چیه؟ رفتن بیرون، درسته نه؟ وقتی متقید شد به ذهن پس معناش چی میشه؟ تقید اثر داره دیگه، انسانهای غیر ظاهر چی میشن؟ میرن بیرون در اثر این تقید. خب شما حالا اگر حمل بکنید حسه انسانهایی که متقید به ذهن، اینو هم بخواد بکنید بر طبیعت انسان، این قضیه ممکن است یا ضروریه؟ قضیه ممکن است. اشکال با حاج مله هادی سبزواری اینه، قضیه هنوزم ممکن است. پس دفاعی که حاج مله هادی سبزواری تو این قسمت قضیه از میرشد شریف کردن علی ظاهر، دفاع مورد قبول نیست. بریم سراغ شق دوم کلام حاج مله هادی سبزواری، فرض دومش. ایشون فرمودن که اگر قید لحظه داخل در محمول باشد، یلزم انحلال القضیه الى قضیتین، یک قضیه بعد بشه دو تا قضیه اگر شما قید رو خواستید داخل کنید. یعنی مثلا مثل این میشه که شما میگید زیدون عالم و شاعر، دو تا خبر دارید میارید، درسته یا نه؟ نه جز ذات نیست، نه، اما داخل در محموله، که انهو داخله در محمول گرفتن. یعنی میگن که درست یه وقتی میگن قید خارج از محموله، یه وقتی که نه، ما فکر میکنیم واقع مطلب هم همینجوره. خدا وکیل من شما بپرسم این ذهن شما اینجور میره یا نه، خودتون یه فکر بکنید ببینید ذهن شما اینجور میگه یا نه. درسته که قید داخله در اون مقید نیست، چون واقعا قید داخل در مقید نیست، اضافه پیدا شده از نوعی مقید به اون قید، متقید شده به اون مقید، قید داخل در مقید نیست. اما میخوام بگم محمول قضیه شما توی قضیه ال انسان و ظاهکون، ال انسان انسانون بود و ذهن خارج بود. از این حرف شما میتونید ملتزم بشید؟ اگر کسی اینجوری تفسیر بکنه شما چی بهش میگید؟ یه کسی داره میاد اینجور تفسیر میکنه، ببینید خیلی دقت کنید، ببینید این اصلا تفسیر صحیح میتونه باشه؟ ال انسان ظاهر کن، بعد شما میگید تو شکم ظاهر یه مصداق شیء گرفتیم که مصداق انسان بوده، بعد میگید محمول اینه، اصلا قید لحظه نیست تو محمول، قید خارج است، داخل در محمول نیست. آخه شما میگید این حرف با کدوم منطق سازگار؟ ببینید خیلی دور از منطقه.
نو قبول
نکردیم
ولی
الانسان
و انسان
خب. حالا ببینیم چیکار کنیم. احسنت، ببینیم باشه. فرض اولی که ما اصلا نمیتونیم قبول کنیم، درست نه؟ شما اگه دفاعی فکر نکنم باشه، الانسان و ظاهکون، یه دفعه ما بیاییم تحلیل بکنیم این ظاهک رو به انسان و لحظه، بعد انسانش رو محمول بگیریم، لحظه کشو خارج از محمول بگیم قید خارجه. آها قید خارج از مقید هست، اما خارج از محمول نیست، قید که خارج از محمول نیست. شما قضیتون علی انسان ظاهکون بود، بعد لحظه کش میکنید یه انسان اضافه میکنید، بعد اون قید خارج از محمولش میکنید، در حالی که محمول ظاهکون بود، اصلا حیثیت ذهن رفت بیرون. این نمیشه که حیثیت ذکر از محمول بره بیرون. اصلا قرض شما از این جمله این بود که ذکر داخل در محمول باشه، من تا وقتی می‌خواستید داخل در محمول باشه با کلمه ظاهر گفتید، بیخبر از این که حالا میان تحلیلش میکنن میگن آقا محمول شما انسان است، لحظه که هم خارجه. آخه میگه بابا من لحظه که می‌خواستم بگم، چطوری اینو میگید خارجه؟ اونی که خارجه رو ما قبول داریم، اصل حرف حاج مله هادی سبزواری رو قبول داریم که تقیدون جز اون و قیدون خارجی، قید خارج از مقیده، اما محمول چیه اینجا؟ مجموعه مقید و قیده. مسلماً محمول مجموعه مقید و قید باید باشه. چرا؟ چون محمول زاهکن بود، درسته نه؟ محمول زاهکن بود، درسته نه؟ زاهکن رو شما مرکب گرفتید، وقتی مرکب گرفتید محمول باید مرکب باشه، نه فقط انسان خالی متقیده به قید ذهنی که ذهنش خارجه، درسته؟ پس این فرض اول هست، صحیح نیست. مه وقتی شما آمدید گفتید الانسان و زاهکن، بل وجدان محمول قضیه شما مرکبه. اگر زاهک رو مرکب گرفتید محمول قضیه شما میشه مرکب، مرکب از مقید و قید، قید داخل در مقید نیست اما جزء محمول هست. یعنی اونایی که دارن میگن مشتق بسیط نیست و مرکبه، اینجا چی میگن؟ میگن در مثال ان انسان و زاهکن محمول ما مرکبه، چون ما مشتق رو مرکب حساب میکنیم، مرکب از مقید و قید، درسته یا نه؟ پس هم مقید داخله در محموله، هم قید داخله در محموله. پس این فرض صحیحه، فرض اول فرض صحیحی نبود. اما اگر فرض اولم صحیح میگرفتیم، جواب ما به حاج مولا هادی سبزواری چیه؟ همین جوابای خویی که اگرم بخواید له و ذهک و خارج از محمول بگیرید و بعد بگید چون خارج از انسان خارج از محمولم هست، جوابش اینه که تقیدش که داخله، که تقیدش هم باعث تحسس میشه. اما فرض اول ما از اساس قبول نداریم، فرض غلطیه. منافات هم در این حال که فرض غلطیه ما قبول داریم که تقیدون جزون و قیدون خارجی، منتها میخوان بگیم قید خارج از مقیده و مجموعه مقید و قید هر دو داخل در محمولن، چون محمول قرار بود مرکب باشد، درسته یا نه؟ محمول قرار بود مرکب باشد. حالا حرف دوم ایشون چی بود؟ این بود که الان مسئله شما اینه که بگید زیدون عالمون و شاعر، عالمون شاعر، مبتدا یکی، موضوع یکی، خبر و حکم دوتا، خبر و حکم دوتا. این قضیه تنحل الی قضیتین، قضیه اولا اینه که زیدون عالمون، قضیه ثانی اینه که زیدون شاعرون، شد قضیتین، هر کدوم محکوم به حکم خودشون. در این مسئله که ال انسانو زاهکن شد قضیتین، یعنی شد ال انسانو انسانون، قضیه دوم ال انسانو شاعرون، مثلا فرض کنید حالا مثلا شبیه این قضیه شد. حالا تو اینجا هم که میگیم ال انسان و زاهه کن، یعنی ال انسان و انسانون، ال انسان و له و ذهک، شد دوتا قضیه. حاجم الزادی فهمن قضیه اولیش میشه ضروریه، میگیم این انحلال، انحلال صحیحی نیست، انحلال نیست. شما وقتی که اومدید گفتید ال انسان و زاهه کن، اصلا میخواستید بگید ال انسان انسانون مطلق، بعد دوباره یه جا بگید ال انسان له و ذهک، اینو میخواستید بگید؟ نه، در قضیه شما محمول مرکب بود. فرق است بین محمول مرکب و دو محمول، فرق بینشون تو قضیه عالمون شاعرون، اینو خیلی دقت کنید، در قضیه زیدون عالمون شاعرون این عالم ربطی به شاعر نداره، اضافه به شاعر نداره. اما تو قضیه الانسان، انسان له و ذکر، به هم دیگه ربط دارن، تقید بین این دوتا برقراره، ربط بین این دوتا برقراره، نمیشه جداش بکنی. جدا کردن مورد مطلوب شما نبوده، درسته یا نه؟ اینا وصفن نیستن، اینا مقیدینن. ببینید در عالمون شاعر دوتا وصف مستقل بود، درسته یا نه؟ در عالم زیدون عالمون شاعر دوتا وصف مستقل بود، میشد دوتا خبر مستقل. اینجا دوتا خبر مستقل نیست، یک خبره که مرکبه، معنی نداره تحلیل. انحلال معنی نداره، انحلال در جایی، ببینید شما مثلا انحلال کجا انجام میدید؟ مثلا یک حکمی رو میایید برای طبیعت انسان میارید، میگید ال انسان ناطقون، بعد میگید تمام افراد انسان که افراد این طبیعت بودن همشون ناطقونن، زید ناطقه، امر ناطقه، این انحلال، این انحلالی که حاج مولا هادی سبزواری اینجا فرمودن رضوان الله علیه، این انحلال مورد قبول نیست. چرا؟ چون دوتا وصف نبود، دوتا حکم نبود، دوتا خبر نبود، یک حکم مرکب بود. فرق بین دو حکم و یک حکم مرکب در مسئله ما نحنفی، یک حکم مرکبه. وقتی که یه حکم مرکب شد میفرمایند که این انحلال و ما انحلال قبول، به عنوان انحلال قبول نداریم. تعبیر اولشون اینه، انحلال تو کدوم ناحیه است؟ تو ناحیه عقد الوضع قضیه است یا در ناحیه محموده؟ در ناحیه عقد الوضع قضیه که میفرمایند که اگر مرادشون انحلال در عقد الوضع بوده باشه به قضیه فعلیه و قضیه ممکنه که یک نزاعی هست که خود عقد الوضع قضیه رو میان میگن منحل میشه به قضیه فعلیه و قضیه ممکنه که شیخ الرئیس و فارابی این اختلافو دارن. این اگر بگید در همه قضایاست متو این مسلم مراد صاحب کفایه نبوده، انحلالی که شون گفته انحلال در عقد الوضع نبوده، ایشون اونی که داره مطرح میکنه انحلال در چیه؟ در محموده. خب انحلال در محمودی که به عنوان انحلال حقیقی میخوان بیان مطرح بکنن، فرض اینه این قضیه اولایی که ایشون اومدن ذکر کردن قضیه مستقل نیست. این غرض متکلم وقتی گفت ال انسان زاه کن، بیان ال انسان و انسانون نبود، دو تا قضیه مرادش نبود، دو تا خبر مستقل مرادش نبود، یه خبر بود منتها این خبر رو عند تحلیل العقلی گفتن مرکب از مصداق شی و عنوان له ذکر، مقید و قیده. این مقید و قید وقتی که شما هر دو رو خبر گرفتید میشه چی؟ میشه انسان له ذکر. انسان له ذکر هم باز دوباره میشه حسه ای از حسس انسان، که این حسه ای از حسس انسان رو وقتی نسبت به طبیعت انسان بخواد بسنجید بازم قضیه چیه؟ ممکن است. قضیه ضروریه نیست، قضیه ضروریه نیست، قضیه ممکن است. پس بنابراین جواب به حاج مله هادی اینه که ما مقید رو غیر از قید میگیریم. این که فرمودید تقیدون جزئون و قیدون خارجی حرف صحیحیه، ولی کن میگیم محمول ما مرکب است از مقید و قید، و مقید دیگه طبیعت مطلق انسانیت نیست، در اثر تقید به قید شده حسه‌ای که این حسه حملش بر موضوع شما که طبیعت انسانیت بود حمل چیه؟ چه نوع حملیه؟ قضیه ممکن است، قضیه ضروریه نیست. پس انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه رو قبول ندارن. ولو مرحوم حاج مله هادی سبزواری دفاعی کردن از آقای میرسد شریف، اما این دفاع مورد قبول نیست. پس اخذ مصداق شیء در عنوان مشتق اشکال انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه رو نداره، هنوزم قضیه چیه؟ ممکن است. این اشکاله، این مناقشه اول. مناقشه دوم، حاج مله هادی سبزواری خودشون میفهمن مناقشه اسد و احکم در کلمات اینه که ما بیان اینو بگیم، یعنی میخوان بگن مناقشه میرسد شریف هم درسته اما ما قبول نکردیم، اما حاج مله هادی فهمن بگن که شما بیاید اینو بگید، بگید مصداق شیء تو اینجا نوع بود و شما نوع رو در فصل داخل کردید، توی ال انسان و ناطقون شما چی کار کردید؟ ال انسان و ناطقون چی شد؟ شد ال انسان شیء له النطق، شیء خود برای خود انسان گرفتید، انسان نوعه. شما در نطق چی اومدید داخل؟ در ناطق چی رو داخل کردید؟ فصل، در فصل نوع رو داخل کردید. اشکال حاج مله هادی سبزواری این شد، میگن اصلا تفسیر الانسان و ناطقون که شما بیاید ناطق رو تفسیر کنید، ببینید اشکال دومه، اشکال حاج مله هادی سبزواری، و این اشکال وارد هم هست، این اشکال به میرسد شریف وارده. اگر در عنوان مشتق مصداق شیء رو شما بخواید اخذ کنید، مصداق شیء هم بیاید الانسان بگیرید، معناش این میشه که نوع رو در فصل داخل کردید، یعنی گفتید مفهوم هر فصلی مرکب است از چی؟ از نوع و فصل. یا تو هر جای دیگه ای، مثلا تو اینجا که تو ناطقه، تو مثلا فرض بفرمایید که تو زاهک، تو زاهک الانسان له ذکر، وقتی اینجورش کردید یعنی نوع رو داخل در عرضی خاصه کردید یا در عرضی عام کردید. تو ماشی نوع رو داخل در عرضی عام کردید، یعنی ببینید نوع داخل میشه. ایشون میفهمن اگر اینجور بخواد بگید در قضیه الانسان و مثلا زاهگون، نوع رو داخل در به اصطلاح عنوان عرضی کردید، یعنی ذاتی رو داخل در عنوان عرضی کردید.
نوع انسان چیه؟
نه ببینید مصداق شیء الان تو این مثال ما نوع انسان شد، نوع داخل در عرضی خوش شد یا نوع داخل در فصل شد.
عبادت چند عرضی شد ما اینو نباید به اطلاقی بگیم، این لحظه
درست
قیده برای اون شیعان
نه درسته. نه ببینید درست نه ببینید یه لحظه حالا اینو فکر کنید اینجوری ایشون داره اشکال میکنه. ببینید ایشون که شما میگید ناطق فصله، بنابراین داره صحبت میکنه ناطق. خب وقتی ناطق فصل شد کاری با اشکال ملا صدر و حرف آشمان دوستین نداشته باشید، درست؟ وقتی ناطق فصل انسان شد شما داخل در مفهوم ناطق مفهوم چی رو وارد کردید؟ نوع رو وارد کردید. ایشون میگه آقا ناطق فصل بود، شما فصل رو مرکب گرفتید از نوع و فصل.
نو نیست اینجا
مثلا. خب ببین نه اشکال، ببین فرض رو من اول میگم، فرض رو شما
با هم اشکال میتونم مصداق قبلی گرفت.
ببینید احسن، ببینید شما الان نه با این اشکال دیگه رفتین حل نمیشه. میدونید چرا؟ چون که درسته که قید شد و این مقید درسته
یعنی رفتت هست دیگه بینشون، یعنی اینجوری بگید اگر به اطلاق هی شیء اون اطلاق بشه اونجا بگیم بله اینجا نوع داخل شد درش، اما تغییرش داخل شد
باشه.
خارج از اون نیست.
نه ببینید تغییر پیدا کرد درسته، اما به هر حال نوعی اومد به این ذکر متغیر شد درسته. وقتی شما فرضتون اینه که زاهکی که شما دارید
که مثلا لحظه،
خب ببینید چی شد، نوع داخل شد در مفهوم زاهک. یعنی شما الانسان لحظه زاهک هم اگه نمیگید مرکبه درسته؟ زاهک مرکبه دیگه از مقید و غیر درسته؟ وقت زاهک ذاتی بود یا عرضی بود بر انسان؟
ذاتی
شد. نه زاهک یه چیز عرضی بود درسته؟ این زاهکی که یک امر عرضی بود و ذهک بود نوع توش داخل شد، ذات توش داخل شد. تو مثال ناطق، ناطق مرکب شد از انسان له نطق. درسته که انسان تو خود له نطق نیست، اما انسان جز مجموعه معنای ناطق هست یا نه؟ داخل هست یا نه تو مجموعه ناطق؟ خب شما گفتید مجموعه ناطق فصله، پس اشکال مرحوم حاج مله هادی اینجا اشکال خوبیه، یعنی نوع داخل در چی میشه؟ داخل فصل میشه. الا اینکه ما بیایم این حرفو بزنیم بگیم که ناطق فصل نیست، نطق فصل است، یعنی فرض رو بیایم اصلاح کنیم. اون موقع جواب در مثال ناطق دادیم، در مثال ناطق جواب رو دادیم، همون حرفی که ملا صدر آشمان حسین می‌زدن، ناطق رو فصل مشهوری نگیریم، یا اینکه بیایم بگیم فصل حقیقی نطقه، پس این داخل در فصل نشد. اگر اون جوابو بدیم که جواب درستی هم هست، اشکال وارد دیگه نیست. اما این اشکال تو مثال ناطق وارد نیست، اما تو مثال ذکر وارده، یعنی اشکال حاج مله هادی تو مثال ناطق نیست، اما تو مثال ذکر وارده.
یه طرز از بین خود حاج مله هادی این که فرمودن این مقید جزء باشه، زمانی که گفتیم که هر انسان انسان مثلا لهون نو حالا مقید جزء باشه در معنای ترتیب داشته باشه دیگه، این وقت این انسانون انسانی که محمود هست این انسانون دیگه نوع نیست، یعنی یه حسه است دیگه،
خب ببین
اون نوع کلی که داشته باشه اون نوع نیست که بیاد
حمل
بشه،
ببینید نوع مقید شده است. ببینید ببینید من مثالش اینجور عرض کنم، شما تو مثالی که میاد یک کلمه عامی و بعد میاد براش یک قید میارید، درسته که مجموعه این عام با اون قیدی که تخصیصش زد نتیجه مجموعه میشه چی؟ میشه مخصص، درسته؟ اما تک تک افراد رو که میاد در نظر میگیرید، قید اول این چیز مقید و اون قید، تک تک که نگاه میکنید این مقید چیه؟ نوعه، یعنی عموم هست، بعد در اصل اینکه این مخصص اومده این عموم تخصیص خورده. یعنی وقتی که شما میاد میگید که مثلا طلاب قم، خود طلاب یا عامه، بعد مقید شده به عنوان قم، درسته؟ درسته که در اثر تغییر به عنوان قوم این تخصیص خورده، اما خودش چیه؟ خودش عنوان طلابه، اونم همینجور. باشه ببینید نگاه، توی همون موردی که مصداق رو داریم میگیم مصداق شیء، یعنی بحثمون کلا در مصداق شیء، شما در مصداق شیء انسان رو وارد کردید تو مفهوم ناطق، بعد این انسان تقید خود به لحن نطق. اما چی اومد تقید خود؟ نوع اومد تقید خود به لحن نطق. پس نوع تقید دادید دیگه. ولی اگر از اول اون انسانی که وارد شد رو نوع نگیرید، تقید معنا نداره. بعد از اینکه این قید بهش خود تقید پیدا کرد، درسته؟
جزء شد.
تقید جزء شد، درسته. اما در اثر چی؟ در اثر اون قیده. میدونم، درسته. ببین الان این مرکب هست یا نه؟ یکی که نیستش که، این همون نطق که نیستش که. نه مرکب مسلم میگیریم. ببینید نه، ببینید مقید و قیده، این که مسلمه که این یک مقیدیست و قیدی، قیدش جدا، مقیدش جدا، منتها تقید داخل در چیه؟ در این عنوانه. تقید از ناحیه چی اومده؟ تقید و تحسس از ناحیه چی اومده؟ از ناحیه اون قید اومده. اونی که شما اومدید تو این عنوان اخذش کردید که مقیدش کردید، اون مسلم باید بگید نوع بوده. ولی اگر از اول بگید نوع نبوده، از اول بگید مقید بوده، که اصلا تقید معنا نداره که.
بزنید بعد اون
مقید
رو حمل
بکنید. شما
اینجوری می‌کنید، مثلا قرینه منفصله و متصله. در قضایای منفصله میگیم آقا بله این مولاد جدیش نیست، ولی مولاد فرق. ولی در قضیه قرینه متصله ما می‌دونید اول اصلا اینو دیگه به اطلاقی نیومده.
نه میدونم این اومده اونجا، بعدم مقید شده، و اینی هم که اومده اونجا و بعد تقید پیدا کرده نوعه. یعنی نطق نیست که فصل باشه، یعنی تمام ذاتی. ببینید من یه بار دیگه تعبیر عرض میکنم، تمام ذاتیات زید که انسان بوده باشه مقید شده به نطق، درسته یا نه؟ پس تمام ذاتیات آوردید منطقه به عنوان تقیده به زید. ببینید درسته؟ نه یه لحظه این حرفی نه باشه، اصلا صحبت سر تقید نیستش. ببینید شما نطق رو به عنوان تمام ذاتیات زید آوردید توی عنوان ناطق که فصل زید بود، منتها تقیدش کردید، طور نیست، اما تمام ذاتیات رو آوردید، درسته یا نه؟ انسان رو آوردید، انسان تمام ذاتیات بود دیگه. تو مفهوم ناطق که قرار بود جزء ذاتیات بوده باشه، تمام ذاتیات رو آوردید. تو مفهوم ناطق حیوانیت رو آوردید.
ببینید ذاتیات رو خارج نمی‌کنه.
بله بله، چون انسان ولو متقید بشه به حسه له نطق، اما انسان چیه؟ حیوان و ناطقه، یعنی جنس آوردید تو فصل، درسته یا نه؟ جنس هم همراه با فصل دوباره آوردیدش تو فصل، درسته یا نه؟ ولو متقید شد، جنس آوردید تو فصل. اشکال اینه، حالا ایشون تعبیرش اینه که نوع آوردی، چون نوع مرکب است، جنس و فصل آخر شما نوع تو قالب نوع جنس آوردی، پس اشکال وارده. الا اینکه اشکال از اون راه ما جواب بدیم. من اشکال سومم بگم که بحثمون تموم شد. دلیل میرشد شریف از دلیل اول به ساتر تموم بشه، فارغ بشیم. اشکال سوم رو آقای خویی میگن. خیلی مختصر من این اشکالشو عرض بکنم. ایشون میفرمان که اگر مصداق شیء رو بخواید در عنوان مشتق دخیل بکنید، مشکل شما این خواهد شد که این مصداق شیء در هر جایی با جای دیگه متفاوته. تو مثال زیدون به اصطلاح جالسون، تو مثال امرون جالسون، اون مصداق شیء با این مصداق فرق داره. اون مصداق تطبیق بر زید کرد، تو این مصداق تطبیق بر امر کرد. توی مصداقی که میاد میگید که ال انسان و جالسون به عنوان قضیه ممکنه، باز دوباره یه مصداق دیگه یه دخیل کردید. پس هی مصادیق رو شما دخیل که انسان داری کنید، شما هی مصادیق رو اینجا چیکار کردید؟ داخل کردید، درسته نه؟ میفهمن اینجا میدونید معناش چی میشه؟ معناش این میشه که وضع در کلمه ناطق در هر مورد مشتقی وضع عامه و موزون له خاصه. یعنی هر ناطق برای خودش تو هر مصداقی که استعمال میکنید یه وضع جدا باید داشته باشه. چرا؟ چون مصداقش رو اخذ کردید، مصداقش هم هر جور جدا از دیگری. تو قضیه زیدون قائمون به قول ایشون با امرون قائمون معنا فرق میکنه. تو زیدون تو قائمون اینجا با قائمون اونجا معناش فرق میکنه. چرا؟ چون تو قائمونی که تو جمله زیدون قائمون بود، تو خود قائم زید اخذ شده. شما میگید مصداقش اخذ شده، مصداق کیه؟ زید دیگه، درسته یا نه؟ ببینید در قضیه زیدون قائمون تو خود کلمه قائم زید اخذ شده، تو امرون قائمون تو خود کلمه قائم امر اخذ شده. ببینید تو الجدار به قول ایشون الجدار قائمون دوباره جدار اخذ شده. قائم تو هر مورد استعمال یه معنای جدایی خواهد داشت. توجه میشین چی میشه؟ به تعداد استعمالات قائم معناش جدا خواهد شد، چون مصداق شیء متفاوته دیگه. وقتی یعنی باید وضع متعدد بشه، تکثر وضع لازم بیاد، آقای خویی میفهمن لازمش اینه وضع عام و مزله خاص باشه و این خلاف متفاهم عرفی ما میدونیم که قائم معناش در این موارد مختلف فرق نمیکنه. پس مصداق شی در قائم اخذ نشده، یعنی در معنای قائم اون مصادیق اخذ نشدن. وقتی شما میگید قائمون، زید تو معناش اخذ نشده، عمر تو معناش اخذ نشده. وقتی میگید ناطق، اگه گفتید الانسان و ناطقون، انسان تو معنی نطق اخذ نشده. اگه گفتید زید و ناطقون، زید تو معنی ناطق اخذ نشده. اینو ما به وجدان میدونیم. اما اگر گفتید مصداق شی یکی از اجزای معنای ناطقون است، معناش این میشه، معناش این میشه که تو هر باری که توی جمله استعمال ناطقون رو کردید، یکی از مصادیق رو دخص کردید. میدونید چه تالی فاصله بدیه؟ وضع عام موضوع نخست، خلاف متفاهم عرفیه. در متفاهم عرفی قائم یه معنا داره، نه اینکه تو مورد زیدون قائم معناش فرق بکنه با امرون قائم. تو مورد زیدون قائم، زیدم تو معنای قائم باشه، تو امرون قائم، امر تو معنای قائم باشه. این خلافه متفاهم عرفیه. این اشکال، اشکال خوبیه. یعنی متفاهم عرفی این نیست. پس بنابراین اگر شما خواستید مفهوم شیء و یا مفهوم ذات رو اخذ کنید در مشتق، ما میگیم گیره عقلی نداره. بریم فکر کنیم ببینیم تو ادله دیگه میتونیم اخذ بکنیم یا نه. اما گیری که میر سید شریف دادن تو مفهوم، گیری که میر سید شریف جرجانی دادن، اشکال صاحب فصول، اشکال میرزا نائینی، هر سه تا اشکال تو مفهوم دفع شد.
این اشکال خوبی وارد نیست، درسته؟
چرا؟ اگر ببینید چرا، حالا عرض می‌کنم. ببینید پس یه بار من دوباره کلیات بحث رو ذکر بکنم در دو دقیقه، فقط شما یه توجه بکنید تو دو دقیقه. ببینید دو تا شرط داشت استدلال میر سید شریف: اخذ مفهوم شی در مشتق، اخذ مصداق شی در مشتق. به هر کدوم از اینا سه تا اشکال بود. میر سید شریف یه اشکال گفته، اما دیگران هم اشکالای زمینه کردن. در اخذ مفهوم شی در مشتق ایشون اومد گفتش که لازمش این میشه که به اصطلاح داخل در عنوان مشتق چی بیاد اخذ بشه؟ عرض عام. گفتیم این اشکال جواب داده شد، این اشکال رو گذاشتیم. اشکال دیگه ای از صاحب فصول بود که قضیه ممکنه میشه ضروریه، چون حمل شی بر همه موضوعات ضروری است. این اشکالم دفع شد. اشکال سوم میرزا نائینی، گفتن شی جنس الاجناس، داخل در مفهوم ناطق میشه، جنس داخل در مفهوم ناطق میشه، اونم جنس الاجناس. این اشکالم دفع شد. پس سه تا اشکالی که اومدن گفتن در اخذ مفهوم شی در مشتق لازم میاد، اعلام سه تا اشکال گفته بودن، هر سه تا اشکال دفع شد. در اخذ مصداق شی در مشتق بازم سه تا اشکال گفتن. یکی مشکل میشه شریف بود که قضیه ممکنه میشه ضروریه، گفتیم این اشکال دفع شد. یکی اشکال حاجم اللهادی سبزواری بود که اومدن گفتن یلزم اخذ نوع فلفس. این اشکال هم اشکال خوبی بود، الا اینکه جواب هاشمند حسین اصفهانی تو مصداق ناطقون اشکال رو چکار میکنه؟ حل میکنه. اما چون هاشمند حسین گفتن اینکه ناطق فصل نیست، نطق فصله، این هم حرفی، این اشکال تو ناطق حل میکنه، اما تو زاهک دیگه حل نمیکنه. اخذ نوع در مفهوم زاهکون پیش میاد، بله در عرضی پیش میاد. خب پس اشکال دوم تا یه حدودی در خارج از اون مقوله‌ای که حاجی ملاحدی میگفتن وارده. اشکال سوم هم وارده. اشکال سوم های خویی بود که خلاف متفاهم عرفیه، یعنی وضع عام موضوع له خاص نیست. این اشکال هم وارده. پس بنابراین اخذ مصداق شی در عنوان مشتق کار درستی نیست، اما اخذ مفهوم شی در عنوان مشتق اشکال عقلی نداره، چون اشکال عقلی که گفتن رو حل کردیم. پس دلیل اولی که اومد ذکر شد بر وساطت مشتق، وساطت مشتق رو ثابت نکرد. چرا؟ چون میتونیم بیان بگیم مفهوم شی یا مفهوم ذات ممکنه دخیل در معنای مشتق باشه، مصداق نمیتونیم بگیم به خاطر این دو ایراد، اما مفهوم ذات و مفهوم شی میتونیم داخل در عنوان مشتق بگیریم. یعنی تفسیر بکنیم، بگیم وقتی گفتیم ناطق یعنی ذاتان ثبت له النطق، این رو میتونیم بگیم، درسته؟ پس دلیل اول میر سید شریف دو تا شق داشت، شق اولش جواب داده شد. شق دومش ولی اشکال میسه شریف جواب دادیم، اما اشکال حاجم الله هادی و اشکال آقای خویی به قوت خودشون باقی هست. پس ما نتیجهش اینه که این دلیل اول بر بساطت تمام نیست، میتونیم قائل به ترکیب مشتق بشیم، کمان که آقای خویی هم و بعضی از بزرگان عصر ما و حتی حرفاش محمد حسین اینا همه میتونه به همین مسئله برگرده. صلی الله علیه و محمد.